در مسیر کارآفرینی
آشنایی با مفهوم و چیستی کارآفرینی، دیدگاه‌های مختلف کارآفرینی و اهمیت آن، نقش نهادهای اقتصادی در توسعه اشتغالزایی و رابطه کارآفرینی با اقتصاد بازار،
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من عبداللطیف بارکزی و احمد مجتبی نبی‌زاده از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید. به نام خداوند کریم و رحیم و درود حضور شما شنونده های عزیز رادیو آنلاین راه ابریشم، امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشین و شب روزتان بخیر بگذره. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های در مسیر کارآفرینی با من عبداللطیف بارکزی. دوستان گرامی، در برنامه امشب در مورد اهمیت و مزایای کارآفرینی صحبت خواهیم کرد و به خاطر ادامه بحث ما را همراهی کنید. عزیزان، برخی از مزیت‌های اقتصادی کارآفرینی مثل افزایش بهره‌وری و هدایت منبع‌ها را در برنامه‌های قبلی هم یادآوری کردم، اما مزیت‌های دیگری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی وجود دارد که کارآفرینی با همراه دارد. از دو جمله می‌خوام در ابتدا در مورد بهبود تولید که یکی از مزیت‌های اقتصادی کارآفرینی است صحبت بکنم. قسمی که قبلا هم گفتیم، کارآفرینی با توانایی در تولید بیشتر رشد اقتصادی را تسریع می‌بخشد، ولی همچنین با ایجاد توانایی در تولید بهتر توسعه اقتصادی را همچنان تشویق می‌کند. کارآفرینان به دنبال تکنولوژی جدید و بهتر تولید به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید کالاهایی هستند که نه تنها ارزان‌تر و فراوان باشند، بلکه مفیدتر و با کیفیت‌تر همچنان باشند. با خوبی ما میتونیم که مزیت‌های اقتصادی و یا حتی اجتماعی کارآفرینی را در نتایجی که حاصل شده ببینیم. طور مثال، نسبت به سالهای قبل که موتر اختراع شده بود یا استفاده میشد، فعلا موترهایی که ما و شما داریم یا استفاده میکنیم کمتر خراب میشه و همچنان کم مصرف‌تر هم هست و دیگر مزیت‌ها همچنان داره. کامپیوترهایی که فعلا استفاده میکنیم نسبت به کامپیوترهای قبلی کوچکتر است و شبکه بهتر هم دارند. بکس‌هایی را که استفاده میکنیم به خاطر انتقال کتاب و قلم و ورق و سایر اجناس و بیک‌های بزرگتر هم میتونیم یادآوری بکنیم، سبکتر هستند، محکمتر هستند و حتی دارای تایر هم دارند که ما میتونیم به خاطر سهولت استفاده بکنیم در حمل از آنها کمک بگیریم. تلویزیون اگه یادآوری بکنیم، تلویزیون‌هایی که فعلا داریم نسبت به تلویزیون‌های چند سال قبل یا یک دهه قبل بزرگتر هستند، سبکتر هستند، کیفیت بهتر داره و هوشمندتر هم هستند. حالا حتی برس دندان‌های هم در بازار وجود داره که به صورت برقی است و با ما به صورت اتومات یا خودکار نشان میده که ما چگونه میتونیم دندان‌های خود را به صورت درست برس بکنیم. دوستان گرامی، یعنی هدف ما از یادآوری این مثال هایی بود که تمام از اینها نتیجه کارآفرینی هستند و نتایجی که یادآوری کردم نشان دهنده مزایا یا مزیت های کارآفرینی است که روز به روز بیشتر هم میشه. کارآفرینان کالاهایی را به مشتری ارائه میکنند که زندگیشان را بهبود ببخشد. گاهی وقتا به طور چشمگیر امور رقمی که گفته میشه، طور مثال یک ربات صنعتی میتونه که با یک تولید کننده کار را انجام بده، یا یک موبایل هوشمند میتونه فقط در مورد هر کس همچنان یک کار را انجام بده و این پیشرفت به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و رشد میکنه و بیشتر و بهتر هم میشه. از مزیت‌های دیگر کارآفرینی میتونیم زیر عنوان توسعه آبشار همچنان یادآوری بکنیم. پس توسعه آبشار یعنی چی؟ بعضی وقتا تولید کارآفرینان باعث توسعه یا رشد سایر تولیدها هم میشه، یا حتی باعث میشه که تمام صنایع رشد بکنه. ظهور صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در هند در سال 1990 نوعی از آبشار به وجود آورد و امکان ایجاد شغل‌های جدید، مثلا مرکزهای تماس و ایجاد تقاضا برای ساخت‌سازهای جدید، شبکه‌ها، ساختار افزار، نرم افزار و تعمیر و نگهداری را فراهم کرد که همه از اینها با عنوان یک مثال خیلی کوچک است از یک دنیای بزرگ که اشتغال را تقویت کرده. ارتباط بیشتر مردم که در سطح ملی و بین المللی دارن باعث میشه که بیشتر آگاهی پیدا بکنن از شرایط بازار که خارج از جامعه خودشان است و با دست جدید از کارافینا ای امکان میده که فرصتها را تنها به صورت محلی نه بلکه به صورت جهانی ببینن و از او استفاده و بهره‌برداری بکنن و در عین حالی پیشرفت تنها اقتصادی هم نمی باشه یا تنها اقتصادی هم نبوده. به عنوان مثال فرصتهای شغلی جدید در هند مردم را از وجود کشاورزی سخت دور کرد و به زندگی راحت‌تر رساند. نهادهای آموزش و پرورش به منظور تدریس و آموزش مهارت‌ها به خاطر کارگران جدید ظهور یا توسعه کردن، پیدا شدن، ایجاد شدن و صنعت‌های جدید هم کارش را با از بین بردن نظام طبقاتی شروع کرد. به خاطر که آنها بدون در نظر گرفتن طبقه ها و کارکنان نیاز دارند که دارای مهارت ها و فکر و ایده منحصر به فرد خودشان باشه و در همین حال حتی کسانی که در این سرزمین باقی ماندن یعنی کسانی که در هند باقی ماندن از انقلاب فناوری معلوماتی استفاده کردن و بهره مند شدند. فعلا کشاورزا میتونن که قیمت برنج، گندم، پنبه، نشکر، پیاز، چای یا هر چیز دیگری که ضربه کنن را در بازارهای کالا که صدها کیلومتر از آنها دور است بررسی کنن و بجایزی که قبول بکنن که کارگزاران محلی همون کارگزارانی که در محلشان یا در قریه و قصبهشان زندگی میکنن یا فعالیت میکنن چی پیشنهاد دارن خودشان به خاطر قیمت‌های بهتر مذاکره میکنن و کارشان آسان‌تر و بهتر شده که از کشور هند از رشد فناوری و توسعه فناوری به عنوان یک مثال یادآوری کردم که این نمونه از توسعه آبشار است. یعنی یک بخش که رشد کرد یعنی وقتی که یک بخش اصلی رشد بکنه باعث رشد سایر بخش‌ها در بخش اقتصادی باشه چی اجتماعی باشه و سایر بخش‌ها میشه میتونه کشه. از جمله مزیت‌های دیگر کارآفرینی میتونیم از افزایش بهره‌وری یادآوری بکنیم. با ظهور شرکت‌های جدید و با بهره‌وری بیشتر، محصولات ارزان‌تر و بهتر تولید میشه و آنها به طور مؤثر به سمت مشتریان میرسه. شغل‌های قدیمی یا شغل‌هایی که سابق وجود داشت با بهره‌وری کمتر سهم بازار خود را از دست میدن. حتی امکان داره که گاه مکمل بازار را از دست بدن. و به همین دلیل ممکن است که شرکت های جدید به طور کل جایگزین شرکت های شود که حتی محصولات به مراتب موثرتر هم تولید میکنند یعنی منظور ما شرکت های قبلی است که در نتیجه بهبود نظاممند و درازمدت در بهره‌وری اقتصاد در جامعه میشه و باعث میشه که ارزش هم ایجاد شود که در این حالت منابع مثل نیروی کار و سرمایه در مورد استفاده میشه که ارزش بیشتر داره. خب شنونده های گرامی در کنار مزیت های اقتصادی و اجتماعی ما میتونیم از مزیت های انسانی کارآفرینی هم یادآوری بکنیم. تمرکز کارآفرینان بر ارائه محصولات جدید و بهتر باعث میشه که کمتر به فناوری های قدیمی و پرمشغله وابسته شویم. در مثال کسایی که حداقل 2-3 دهه قبل زندگی میکردن هر هفته روزها را با شستن لباسها روی یک تخته شستشو و خوش کردنش و سپس اتو کردنش و هم توسط اتوهایی که روی آتش گرم می شدن سپری می کنن. اما امروز او رقم نیست. ما ماشین های لباسشوی خودکار اوتوماتیک داریم که به صورت خودکار شستشو می کنن و می تونه که به صورت خودکار خشک هم بکنن که دارای خوشکل می باشه. این را به عنوان یک مثال یادآوری کردم که این پیشرفت ها منعکس کننده برخی از پیشرفت های اجتناب ناپذیر فناوری است. اینها فقط به این دلیل وجود دارند که کارآفرینا اینها را هدفمندانه ایجاد کردن و ما و شما امروز استفاده میکنیم و ازشان بهره مند میشیم. نتیجه این پیشرفتها و بسیاری دیگر از پیشرفتها در بخشهای کشاورزی، صحی و خرده فروشی تا حمل و نقل و موارد دیگر عزیزه که ما کهکشان از کالاهای متنوع را به خاطر انتخاب داریم. مجبور نیستیم که همه وقت خود صرف نگرانی در مورد مایحتاج اولی خود و راحتی خود بکنید. نواری های کارآفرینانه کار ما را آسان‌تر کرده، باعث شده که بهره‌مندی ما بیشتر شوه، کار دستی ما کمتر شوه، خطر آسیب دیدگی ما کمتر شوه، وقت های فراغت که می داشته باشیم بیشتر شوه و همچنان پاداش هم بیشتر شوه و وقت بیشتر را داشته باشیم به خاطر اینکه با خود ما هم بتونیم برسیم. علاوه بر این شرکت های کارآفرینی جدید فرصت های شغلی را ایجاد میکنه که این امر به ویژه برای مهاجران، اقلیت‌ها، جوانان و زنانی که ممکن است توسط کارگران و مدیران در سندهای بزرگتر و مستقر مورد تبعیض قرار بگیرند بسیار مفید باشه و این به کارگران اجازه میده که پسنداز و سرمایه لازم را به خاطر بهبود زندگی خود و تحصیلاتی که سرمایه انسانی و اشتغال بیشتر میشوند جمع بکنند. خب دوستان گرامی، البته که کارآفرینی دارای مزیدها و مزایای خیلی زیاد است که اگر ساعتها هم ما صحبت بکنیم شاید به پایان نرسه، اما مهمترین موردهایش همین چیزهایی بود که در این برنامه خدمت شما عزیزان ارائه کردم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این بود داشته های برنامه امشب ما. اکنون توجهتون خواهان هستم به بخش دوم برنامه که همکار خیلی خوبم احمد مشتبه نبی‌زاده، یکی از بهترین کارآفرینان بین المللی را با شما خوبان و معرفی میگیره.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آنلاین راه ابریشم. امید که همتان جور و صحتمند و سرحال بوده و از گزند روزگار در امان باشید. خوش آمدید به بخش دوم برنامه در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده. دوستان عزیز، امشب میخواییم یکی از کارآفرینان مطرح جهان را که جک مایون رئیس کمپانی علی بابا میباشد به شما معرفی و در مورد زندگی و فعالیت هایش صحبت خواهم کرد. در ابتدا از تولد و تحصیل وی میخواهیم آغاز کنم. جک مایون در 15 اکتبر سال 1964 در شهر هانگژوی چین به دنیا آمد. این شهر در جنوب شرقی چین واقع شده است. او یک برادر بزرگ و یک خواهر کوچک داشت. جک ما برادر و خواهرش در دوران رشد یافتند که حکومت کمونیستی در کشور چین حاکم بود و این کشور را در انزوا فرو برده بود. خانواده‌شان ثروت زیاد نداشتند و نمی‌توانستند فرزندان خود را از لحاظ مالی تأمین کنند. جک ما در سالهای کودکی همیشه با همسنفی‌های خود دعوا می‌کرد و حتی ترسی از افراد قوی‌تر از خود نداشت. او هم مانند بسیاری دیگری از کودکان چینی تفریحات و لذت‌های خاص خود را داشت. پس از اینکه نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1972 از شهر هانگژو دیدن کرد، این شهر به منطقه توریستی تبدیل شد. جک ما که در آن سالها یک نوجوان بود، علاقه زیاد به یادگیری زبان انگلیسی داشت. او مسیر 70 دقیقه‌ای را با بایسکلش از خانه تا هتل بین‌المللی شهر می‌رفت تا به عنوان راهنما شهر را به گردشگران نشان دهد. او در برابر معلومات رایگان برای گردشگران از آنها می‌خواست که به او انگلیسی بیاموزند. نام مستعار جک در همان سالها از طرف دوست گردشگرش به او داده شد. دوستش نمیتونست که نام چینی او را درست تلفظ کنه، به همین خاطر او را جک صدا میکرد. جک ما برای تحصیل در مقاطع دانشگاهی تلاش زیاد کرد. او 4 سال پیاپی در امتحانات سالانه به خاطر ورود در دانشگاه چین شرکت کرد و در نهایت در مؤسسه تربیت معلم هانگژو مشغول به تحصیل شد. در سال 1998 با دریافت سند کارشناسی از زبان انگلیسی فارغ شد. بعدم در دانشکده کسب کار چانگ کانگ نیز شروع به تحصیل کرد و در سال 2006 مدرک تجارت خود را از این دانشگاه دریافت کرد. جک فرد اجتماعی و با ارتباط قوی بود. در دوران دانشگاه به عنوان رئیس انجمن دانشجویان فعالیت میکرد. پس از فراغت او شغلها و وظایف زیاد را امتحان کرد و در نهایت به عنوان استاد زبان انگلیسی و تجارت جهانی در دانشگاه دیانزی هانگژو مشغول به کار شد. معاشی که جک ما در اولین وظیفه خود دریافت میکرد برابر به $12 در ماه بود. شاگردان جک ما در آن زمان او را معلم مهربان و دلسوز میدانند. خب شنونده های عزیز، حال در مورد زندگی شخصی و ایجاد کار جک ما برایتان معلومات میدم. جک ما در دوران تحصیل با همسرش ژانگ یینگ آشنا شد. آنها پس از فراغت با هم ازدواج کردند و هر دو به عنوان معلم شروع به کار کردند. حالا حاضر صاحب یک پسر و یک دختر هستند. مایون معروف و جک ما مؤسس و رئیس هیئت مدیره گروه علی بابا، یکی از بزرگترین شرکت های تجارت الکترونیک چین و در حال حاضر 30 فرد ثروتمند کشور چین است که تا نومبر سال 2017 سرمایه شخصی جک ما حدود 47.8 میلیارد دلار گزارش شده است. جک ما یکی از نمادهای کارآفرینی و موفقیت در جهان است. او را می توان یکی از تاثیرگذارترین تاجران قرن حاضر نامید. او در لیست 50 نفری برترین رهبران سال 2017 وبسایت فورچن مقام دوم را به خود اختصاص داد. جک ما در کنار فعالیت‌های مدیریتی و کارآفرینانه، منبع الهام بخش افراد زیادی بوده است و با برگزاری سخنرانی ها و انتشار آموزش های متعدد سعی در تربیت مدیران و کارآفرینان شبیه به خود دارد. این مدیر چینی علاوه بر فعالیت های تجاری علاقه زیاد به هنرهای رزمی و موسیقی دارد. او به تازگی در یک فیلم سینمایی رزمی به ایفای نقش پرداخته است. در فستیوال ها و جشن های مختلف نیز خوانندگی و هنرنمایی حرکات موزون را تجربه کرده است. داستان زندگی جک ما نمونه کامل از رسیدن به موفقیت از دل شکست است. او بیشتر از تأسیس وبسایت علی بابا و شرکت های دیگرش شغل های زیاد را امتحان کرد و در اکثر آنها شکست خورد. او میگوید در دنیای امروز تجارت به عنوان سمبول از صبر، پشتکار و عزم اراده قوی شناخته میشه. شنونده های ارجمن، در همین جا بود که جک ما برای کار در نمایندگی KFC اقدام کرد و از میزیان 24 نفر تنها او در پذیرش رد شد. او چندین بار برای کار در دانشگاه هاروارد اقدام کرد که در آن نیز ناموفق بود. او در یکی از مصاحبه هایش تعداد شغل های خود را که امتحان کرده است 30 بخش ذکر کرد. اولین آشنایی این مدیر موفق چینی با اینترنت به سال 1994 مربوط میشه. یک سال بعد و در ابتدای سال 1995 او به همراه چند دوست خود به امریکا سفر کرد و آنجا بیشتر با اینترنت آشنا شد. جک ما در اولین استفاده از اینترنت نام چند نوشیدنی را جستجو کرد و در کمال تعجب دید در نتایج نشان داده شده اثر از وبسایت های چینی نیست. در جستجوی بعدی او اطلاعات در مورد کشور چین جستجو کرد و باز هم وبسایت چینی پیدا نکرد. در نهایت او و دوستانش تصمیم گرفتند یک وبسایت در مورد کشور چین تأسیس کنند. جک ما اولین وبسایت خود را با طراحی بسیار ساده منتشر کرد. وبسایت او در ساعت 9:40 راه اندازی شد و او تا ساعت 12:30 تعداد ایمیل از افراد مختلف دریافت که می‌خواستند بیشتر در موردش بدانند. اینجا بود که این نابغه کسب کار متوجه ظرفیت بالای اینترنت شد. جک ما در سالهای 1998 و 1999 در شرکتی از زیر مجموعه های مرکز تجارت الکترونیک بین المللی چین به عنوان مدیر مشغول به فعالیت بود. این مرکز زیر مجموعه از وزارت اقتصاد و تجارت خارجی چین است. او در سال 1999 از این شغل استعفا کرد و برای تأسیس شرکت علی بابا به آنجو بازگشت. او علی بابا را همراه با 18 نفر از دوستانش در آپارتمان شخصی خود تأسیس کرد. اولین سرمایه آنها برای تأسیس این وبسایت خرید و فروش B2B حدود 50,000 یوان بود. طبق گزارشات منتشر شده، انتخاب نام علی بابا برای وبسایت زمانی که جک ما در سان فرانسیسکو بود به ذهن او خطور کرد. او از داستان علی بابا و 40 دوست در کتاب 1001 شب به عنوان الهام برای انتخاب نام علی بابا برای شرکت شیاد میکرد. عزیزان شنونده، در اکتبر سالهای 1999 و 2000 علی بابا دوبار در مجموعه 25 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرد. 20 میلیون دلار از این سرمایه را شرکت ارتباطی سافت بانک ژاپن به او داده بود. جک ما که ظرفیت های بالای اینترنت و وبسایت ها را به خوبی درک کرده بود، در سال 2003 چند وبسایت تجارت الکترونیک دیگر تأسیس کرد. در نوامبر سال 2012 حجم معاملات علی بابا به بیش از 1 تریلیون یوان رسید و لقب مرد تریلیونی به جک ما داده شد. در سال 2013 او از سمت مدیر عاملی شرکت استعفا داد و تنها به عنوان رئیس هیئت مدیره مشغول به کار شد. در سپتامبر سال 2014 سهام علی بابا به صورت عمومی در بورس نیویورک عرضه شد و ارزش این شرکت به بیش از 230 میلیارد دلار رسید. پس از این افزایش، ارزش علی بابا به یکی از با ارزشترین شرکت‌های فناوری در جهان تبدیل شد. عرضه عمومی سهام این شرکت در تاریخ بازار بورس آمریکا بی سابقه بود. پس از این کسب سرمایه هنگفت، جک ما در مصاحبه گفت: ما امروز پول به دست نیاوردیم، بلکه امروز توانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم. جک ما در حال حاضر رئیس هیئت مدیره گروه علی بابا است. این گروه شامل شرکت های علی بابا، علی بابا کلاود، علی پی، علی اکسپرس است. شنونده های گرامی، فعلاً جک ما معروف و مرد تریلیون یوانی معروف است که پس از موفقیت های متعدد که مؤسس علی بابا در تجارت الکترونیک کسب کرد، دانشگاه های مختلف از او برای سخنرانی و تدریس دعوت کردند. دانشگاه های پنسیلوانیا، ساچوست، هاروارد و پکن از جمله مؤسسات آموزش عالی معتبری بودند که جک ما در آنها سخنرانی و تدریس کرده است. او در سال 2016 صاحب قصرهای متعدد در مناطق اروپایی بوردو، کورتس و بلای است. جک ما در سال 2017 ملاقات با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ داشت و در برج ترامپ با او در مورد ایجاد 5 میلیون شغل در این کشور مذاکره کرد. او با سرلی کاشتنگ از تاجران مشهور هنگ کنگ نیز دیداره داشته و برای تأسیس شرکت کیفول الکترونیکی با این تاجر وارد مذاکره شده است. جک ما در حال حاضر بجز گروه علی بابا در شرکت های متعدد به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت میکنه. برخی از این شرکت ها در مسیر کمک های انسان دوستانه و فعالیت های خیریه کار میکنند. از بزرگترین شرکت هایی که جک ما عضو آنها است میتوان سافت بانک ژاپن و شرکت رسانه‌ای های برادرز در چین را نام برد. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه می خواهیم جوایز را که جک ما به دست آورده برایتان معلومات بدهیم. در سال 2004 تلویزیون مرکزی چین و بیننده های آن جک ما را به عنوان یکی از 10 رهبر برتر کارآفرینی انتخاب کردند. در سپتامبر سال 2005 انجمن جهانی اقتصاد او را به عنوان رهبر جوان جهانی انتخاب کرد. مجله فورچن جک ما را به عنوان یکی از 25 تاجر برتر آسیا برگزید و همچنان نیوزیک لقب تاجر سال 2007 را به او اهدا کرده است. روزنامه برانس در سال 2008 مؤسس علی بابا را در میان 30 مدیر عامل برتر جهان قرار داد. در سال 2009 مجله تایمز جک ما را به عنوان یکی از 100 فرد قدرتمند جهان معرفی کرد. در سال 2014 او بار دیگر در این لیست انتخاب شد. در سال 2010 وبسایت فوربس آسیا جک ما را به عنوان یکی از قهرمانان بشر دوست انتخاب کرد. دلیل این انتخاب فعالیت‌های جدی مؤسسه علی بابا در مبارزه با فقر بود. دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ در سال 2013 یک دکترای افتخاری به جک ما اهدا کرد. همچنان دانشگاه دلاسالا در مانیلا فیلیپین نیز در سال 2017 به او دکترای افتخاری اهدا کرد. خب عزیزان شنونده، حال رسیدیم با آخر برنامه امشب. برنامه امشب را میخواییم به چند نقل قولهای معروف جک ما خاتمه بدهم. جک ما میگوید هیچگاه تسلیم نشوید، چرا که امروز دشوار است فردا دشوارتر خواهد شد. هیچگاه دیگران را در زندگی شخصی و کاری فریب ندهید. برای مدیریت افراد نابغه نیاز به فرد ساده است. او از دید متفاوت به مسائل نگاه میکنه و تیم را بهتر مدیریت میکنه. این سه اصل را همیشه در ذهن داشته باشین. چی کار را دوست دارین، چی کار را باید انجام بدین و برای چی مدت باید آن را انجام بدین. از رقیبانتان بیاموزید، هیچگاه کار آنها را کپی نکنید. خب شنونده های گرانقدر، تشکر از اینکه تا حال ما را همراهی کردین. این بود داشته های امشب برنامه ما، امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما منتظر انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما هستیم. شما می توانید از طریق ایمیل آدرس radio@elso.org نظریات و پیشنهادهایتان را برای ما بفرستید. تا برنامه دیگر که باز هم به خدمتتان حاضر می شویم، شما را به خداوند پاک می سپارم. خداوند یار و یاورتان.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.